أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الصالحين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در موانع جریان براءت عقلیه در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی بود. در مانع دوم صاحب فصول مطرح کرد که چون محتمل هست وجوب اقل ضمنی باشه نه استقلالی، پس تا ما این اقل رو در ضمن اکثر انجام ندیم که عمل به احتیاط هست، علم به سقوط وجوب اقل پیدا نمی کنی. اصل وجوب اقل معلوم، ولیکن شک در سقوط آن داریم با اتیان به اقل بدون رعایت احتیاط. شک در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتعاله که ما جواب دادیم که هر شک در سقوطی مجرای قاعده اشتغال نیست، فقط شک در سقوط تکلیف که ناشی است از شک در امتثال خارجن بعد از تمامیت بیان بر تکلیف و حدود تکلیف مجرای قاعده اشتغال هست. در بحوث جواب دیگری دادن، گفتن اصلا این کلام مشهور که امتثال مسقط تکلیف هست درست نیست. امتثال مسقط فاعلیت و دائویت و محرکیت تکلیف، و الا تکلیف باقی است، بعد از امتثال هم ساقط نمی شود. منتها چون امتثال شده است دیگر دائویت و فاعلیت و محرکیت ندارد. راجع به این وجوب عقل، برفرض وجوب ضمنی باشد و برفرض اکثر واجب باشد، وجوب ضمنی عقل محال است دائویت داشته باشد نسبت به اتیان اون جزء مشکوک. وقتی ما عقل رو آوردیم دیگه این وجوب اقل اگر ضمنی هم باشه دائویتش تمام میشه. اصلا شارع به ما گفته کبر فی صلاتک، وجوب ضمنی داره. همین که گفتیم الله اکبر، دائویت این وجوب ضمنی تمام میشه. معقول نیست که هنوز هم دائویت داشته باشه. پس ما شک نداریم در سقوط دائویت وجوب ضمنی عقل نسبت به متعلق خودش که عقل هست. بله شک داریم در وجوب ضمنی اکثر و دائویت و فاعلیت وجوب ضمنی اکثر نسبت به اتیان اون جزء مشکوک، اون هم که اصل وجوب ضمنیش مشکوک است، براءت عقلیه از آن جاری می شود یا براءت شرعیه از آن جاری می شود. مقصود ایشان با توجه به استقرایی که در کلمات ایشان در بحوث شده، مراد از دائویت دائویت مولویه و تشریعیه است، نه دائویت به حکم عقل. در همین جا ایشان تعبیر میکنه، میگه ما چون شک داریم در وجوب ضمنی اکثر مثل سوره، پس شک در دائویت داریم، در حالی که اگر دائویت به حکم عقل است که ما شک نداریم، قبل از وصول قطعا دائویت به حکم عقل ندارد. خب ما حالا اجازه بفرمایید. این مبنا مبنایی است که آقای خویی هم مطرح میکنه که امتثال امر زمینی که بکنید شما داعویت و محرکیت امر زمینی ساقط میشه. شاره گفته در نماز کبر تا تکبیر گفتی داعویت او تمام میشه. بعد که میگه اقرأ الحمد سوره هم خوندی داعویت او تمام میشه. بعد گفته ارکع رکوع که کردی داعویت او تمام میشه. اما ما به نظرمون این مطلب ایراد داره. سه فرض داریم ما. یک فرض اینه که اصلا ما اگر جزء اول رو بیاریم قابل ابطال نیست، قابل تبدیل هم نیست. مثل که مولا گفت اغسل جسدک به نحو واجب ارتباطی، ما سر و گردن را شستیم دیگه، اگر هم تا آخر بقیه بدن را نشوریم صلاحیت داره اون غسل رأس و رقبه برای الحاق غسل سائر جسد. این یک فرض. اینجا روشن تر هست بگید دیگه اغسل رأسک و رقبتک داعویت ندارد چون انجام دادید. فرض دوم اینه که ابطال پذیر نیست اون جزء معتیون به، ولیکن تبدیل پذیر هست. مثل که مولا به شما گفت شعر بخوان، شما نیم بیت خواندید، موالات هم فرض کنید معتبر نیست ولو با فاصله بخونه، قابل ابطال نیست. شما یک ساعت بعدم نیم بیت دیگر را بخونید یا بگوید یک بیت شعر بنویس، نیم بیت نوشتید، این ابطال پذیر نیست، نوشتید دیگر، قابل تبدیل پذیر است. میتونید این شعر را الغا کنید شعر دیگری بنویسید. خب این هم یک فرض. فرض سوم این هست که هم ابطال پذیر است هم تبدیل پذیر، مثل نماز. شما تکبیر که گفتید می توانید آن نماز را ابطال کنید، از نو نماز بخوانید. در این فرض سوم که فرض متعارف است در اقل و اکثر ارتباطی که با ترک اکثر اقل ابطال می شود، نماز با سوره اگر واجب باشد سوره را نخوانید نماز باطل می شود. خب در اینجا وجهی نداره ما بگیم داعویت امر به اون جزء اول ساقط شده با آوردن آن. این مراعاست، معلقه به اینکه تا آخر این واجب ارتباطی را انجام بدهید، و الا اگر تا آخر این واجب ارتباطی را انجام ندهید یک جزء آن را خراب کنید، اون جزء اول را هم امتثال نکردید، ولذا بار دیگر باید از نو شروع کنید نماز بخوانید. خب آقا در اینجا چه وجهی داره ما بگیم این وجوب اقل با اتیان به اقل داعویت خود را از دست میدهد؟ نه خیر، هنوزم اگر وجوب ضمنی باشد داعویت دارد که این اقل را در ضمن اکثر بیاورید، چون اگر این اقل را در ضمن اکثر نیاورید اقل هم دچار مشکل می شود. در فرض دوم مولا گفت از شعری بنویس. اصلا این که می گوین وجوب ضمنی دارد نیم بیت شعر نوشتن، وجوب ضمنی به قول امام وهمه، توهمه. اصلا وجوب ضمنی یعنی چه؟ وجوب ضمنی حالا تعبیر امام این مقدار تنده، تحلیله. ببینید وهم به اون معنا نیست، تحلیله، وهم عقله، تحلیل عقله. مثل اینکه اجزای تحلیلی داریم، جنس، فصل. شما در خارج که اینطور نیست که نیمی از وجودتان حیوان باشد نیمی از وجودتان ناطق باشد، این جزء تحلیلی است، حیوان بودن و ناطق بودن. وجوب ضمنی مثلا تکبیرت الاحرام اصلا خودش تحلیل عقله، دعویت ضمنیش تحلیل عقله. ما یک وجوبی داریم رفته رو کل، او دعویت به کل دارد، میگه شعر بنویس، این یک وجوب رفته رو شعر نوشتن، دعویت داره به شعر نویسی. شما نیم شعر که نیم بیت که نوشتید، یک یعنی نیم بیت که نوشتید، خب یک مصرع بیت رو که نوشتید، خب این صلاحیت داره که ضمیمه بشه به اون مصرع دیگر، امتثال بشه اون امر استقلالی به نوشتنشه. این که ما بگیم وجوب ضمنی خودش ساقط است، یا بعد کسانی مثل آقای خویی و آقای صد بگن دعویتش ساقط است، نه آقا، مثلا اینو تحلیله، اونی که واقعیت داره دعویت به کل. در اراده تکوینی حساب کنید، خود شما تصمیم میگیرید شعر بنویسید، یک مصرع شعر رو نوشتید، بگید دیگه اون اراده من و شوق من به این که شعر بنویسم این محرکیت ندارد دیگر نسبت به این مصرع اول، به این مثلا نیم بیت شعر. یعنی چه؟ شما شوق دارید شعر بنویسید و این دعویت و محرکیت دارد در این اراده تکوینی که خودتان شعر بنویسید. تا شعر ننوشتید این دعویت هست. طبیعی است که نیم بیت شعر رو که نوشتید دیگه تکرار نمی کنید آن را، مگر پشیمان بشید بگید میخوام شعر جدیدی بنویسم. حتی در فرض اول به نظر ما همینه که نه صلاحیت تبدیل داشت نه صلاحیت ابطال، که میگفت اغسل جسدک سر و گردن را شستیم، هر کاری بکنیم او باطل نمی شود، می توانیم الحاق نکنیم غسل بقیه جسد را به آن، چون نه موالات شرط است نه چیزی. خب اونجا هم همینه، وقتی وجوب ضمنی تحلیلی است، دعویت ضمنی تحلیلی است، اونی که وجود دارد در واقع این است که مولا واجب کرده است غسل جسد را، و این دعویت و محرکیت دارد عبد منقاد را که به منزله آلت دست مولاست، به این که انجام بدهد خواست مولا را. همونطوری که انسان نسبت به اراده تکوینیش اراده تکوینی محرکیت دارد که انجام بدهد خواست خودش را، عبد منقاد هم در مقام اراده تشریع مولا، اراده تشریع مولا محرک اوست که این خواست مولا را انجام بدهد. دعویت اراده مولاست به این کل که نوشتن شعر است، و این دعویت و محرکیت هست تا شعر نویسی تمام بشود. نصف شعر را نوشتی، بگیم دعویت او ساقط شد یقینا، اصلا دعویت او تحلیلیه است، حقیقیه نیست. ولذا ما اون امری که هست که نمیدونیم چیست، که حالا قدر متعقی این است که امر به عقل هست اما ضمنن و استقلالن، شاید اون امر ضمنیست که دعویتش دعویت تحلیلیه است و مندک هست در دعویت امر به اکثر. ما پس شک میکنیم در سقوط دعویت و محرکیت این وجوب عقل. این که بگیم نخیر یقیناً دیگر او محرکیت ندارن نسبت به اتیان اون جزء مشکوک، حتی اگر یقین داشتیم که واجب از سوره، باز امر به تکبیرت الاحرام با اتیان به تکبیرت الاحرام دعویتش تمام میشد و دعویت نداشت نسبت به قرائت سوره. نه، این به نظر ما چون یک دعویت تحلیلی است، فرمایش بحوث قابل ایراد هست. به هر حال علم اجمالی به این بود که این وجوب رفته رو عقل، ولو وجوب منبسط است بر عقل، انبساط وجوب بر عقل که تحلیلی نیست، زمینی بودن، دعویت زمینی داشتن، اونا تحلیلی است. ولی اینکه وجوب منبسط شده است، وقتی وجوب رفته رو این 10 جز منبسط شده رو این 9 جز، اینکه دیگه تحلیلی نیست. انبساط وجوب رو این 9 جز که تحلیلی نیست. این که ما بگیم هر کدام یک وجوبی دارد به نام وجوب زمینی، هر کدام از این وجوبهای زمینی یک دعویتی دارد به نام دعویت به اون واجب زمینی، اینها تحلیلی است. خب مانع سوم این بود که گفتن غرض مولا از واجب ارتباطی چون بسیط ارتباطی است، یک غرض دارد مولا از واجب ارتباطی، علم داریم به غرض مولا و شک داریم در اینکه آیا عقل میتواند غرض مولا را تحصیل کند یا نه، قاعده اشتغال در موارد شک در محصل جاری است. مثل که مولا گفته طهارت رو ایجاد کن از حدث، نمیدونیم وضوء بدون رعایت ترتیب در مسح پای راست و چپ محصل این غرض مولا که تحصیل طهارت هست یا نیست، باید احتیاط بکنیم. اینجا هم همین شد که ما جواب دادیم که نه، مهم اونیست که مولا به عهده ما میگذاره، مولا غرضش چیست به ما ربطی ندارد، مولا آنچه به عهده ما گذاشته است مهمه. مولا به ما گفته که این گم شده مرا در مصادر شهر اعلام بکن، غرضش این است که گم شدهش پیدا بشود. ما میگوییم اگر برویم در میدانهای شهر هم جار بزنیم مؤثرتر است در پیدا شدن گم شده مولا، اونو که به عهده ما نگذاشته مولا، به ما ربطی نداره. اینجا هم همین، اونی که به عهده ما گذاشته، اینی که گفته که کبر اقرأ فاتحة الکتاب ارکع اسجد، به ما نگفت، اگه نگفته باشه اقرأ سوره، اون که به عهده ما نیومده. شک داریم در اینکه اقرأ سوره گفته نه، پس شک داریم در مقدار آنچه که به عهده ما اومده. اگر غرضی که از ما خواسته است تحصیلش را، اگر غرض را بدانیم از ما خواسته تحصیل کنیم و اونجا فرض کنیم مولا گفت حاصل غرضی، مهم حق و تو هم در اون چیزی که مولا به عهده ما میگذاره. به عهده ما اگر تحصیل غرض خودش را نگذاشته است، مولا غرضش از آب آوردن اینه که رفع آتش بکنه، اما به ما نگفت ارفع آتشی، ما گفت جبل، ما بیشتر از این ملزم نیستیم که آب بیاوریم. خب در بوس جواب دیگه ای دادن اضافه بر این جواب. حالا قبل از اینکه جواب بحوث رو بدم، یه جواب دیگری خود ما عرض میکنیم و اون اینه که اصلا نمیدونیم از کی این بحث ها وارد شده در اصول، از متکلمین بوده، از فلاسفه بوده. به هر حال ما قبول نداریم که حتما باید ورای آنچه که مولا از عبد میخواهد یک غرضی باشد. فرافق میگن، چی میگن؟ نماز را از ما خواست است هدف خدا از خواندن نماز چیست؟ هدف یک چیزی است که باید دنبال آن برویم. نه آقا، شاید هدف همین است که خدا، این تعبیر زشت است بگویم، ما را دنبال نخود سیاه فرستاد. اصلا ما را فرستاده که هدف اینه که این کارها رو مشغول بشیم تا لیمیز الله الخبیثه من الطیب، لیعلم الله من یطیعه ممن یعصیه. آقا خسته و کوفته، دیروز عرفات بودی، شب مشعر بودی، درست نخوابیدی، مجبور شدی پیاده بیایی خیمه های منا، میگی خب استراحت کنیم، میگن نه باید بریم جمرات 7 تا سنگ بزنیم به این ستون برگردیم. حالا خدا یک هدفی داره از این که ما 7 تا سنگ به این ستون بزنیم؟ هدفش جهاد با نفس است؟ خب 7 تا سنگ به خودمون میزنیم. اگر هدف مبارزه با شیطان اکبر است که خب اونم راه‌های دیگر دارد، نه، هدف اینه که میخواد شما بندگی خودتون رو آزمایش کنید و ثابت کنید. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مخصوصا که نماز مصداق عبادته. هدف از نماز چیه؟ بله فواید نماز بحث دیگری است، مسلم نماز فایده داره، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، ولی هر فایده ای به معنای هدف نیست. فایده روزگی اینه که انسان لاغر میشه، اما هدف از روز گرفتن لاغر شدن نیست. اگه به خاطر لاغر شدن روزه بگیری، روزت باطله. نه، روزه میگیریم. اصلا خود این امساک عن المفطرات مصداق بندگی خداست، بعد از اینکه خدا امر کرد به آن. پس چرا دنبال هدف میگردید؟ خودش هدف است، خود این نماز هدف است، خود این امتثال امر خدا هدف است. تمیز خبیث از طیب به این است که ببیند ما امتثال امر می کنیم یا نمی کنیم. مهم امتثال امره، و الا عرض می کردیم، ما مثال می زدیم، می گفتیم فرمانده که میاد صبحگاهی تشکیل میده، میگه به راست به چپ، نمیدونم بنشین پاشو. حالا یه روز فرمانده نیومده این سربازا این کارو بکنن، بعد که فرمانده میگه این کارا چیه، ما میخواییم روحیه سربازی در شما تقویت بشه که تا فرمانده گفت به راست شما به راست بشید، و به چپ به چپ بشید، و الا حالا به راست شدن به چپ شدن، مگه اینجا سالن عرض شود خدمتتون که ورزشی است؟ نه، اصلا میخواییم روحیه سربازی در شما تقویت بشه. خدا هم میخواد روی سربازی و بندگی در ما تقویت بشه، ولی این چه کاریه؟ به رکوع برو، به سجود برو، این چه حرکات ناموزونیست که ما انجام میدیم؟ نه خیر، برای خدا انجام بده. اگر خود این افعال بشه غرض مولا، شک میکنیم در این که غرض مولا اتیان به 9 چیز است یا اتیان به 10 چیز. دیگه غرض واحد بسیط نمیشه. نه، غرض دایی خدا امتحان است. خدا از ما چی خواسته؟ خدا از ما خواسته امتثال این امر. این امرم نمیدونم 9 جزئی یا 10 جزئی. پس خود غرض مردد بین اقل لایسن. حالا در بحوث فرضای دیگه ای کرده، گفته گاهی خود غرضم مشککه، مثلا گاهی میدونیم که این نه جز که میاریم یک غرض متوسطی رو تحصیل میکنه، ولی ما احتمال میدیم که خدا از ما یک غرض عالی خواسته باشه که این غرض متوسط بخشی از اون غرض عالی است. خود غرض میشه مقول به تشکیل، میشه اقل و اکثر. اشکال نداره، ببینید اشکال نداره، یقین نداره که اقل در ضمن اکثر واجب است. اقل یک واجب ارتباطی است که محصول یک غرض متوسطه، ولیکن شاید شارع اکثر را واجب کرده است برای تحصیل اون غرض اعلا که این غرض متوسط هم در اون مندک است. خب این واجب ارتباطی است که شارع گفته این ده جز رو با هم بیاور تا اون غرض اقصا استیفا بشود، ولی ممکن هم از گفته که این نه جز را، نه این ده جز، این نه جز را بیاور تا غرض متوسط استیفا بشه. پس یقینا این نه جز غرض متوسط داره، نه یقین باید بکنیم که این نه جز غرض متوسط رو استیفا میکنه، ولی شاید مولا غرض اعلا را خواسته با اتیان به اکثر، پس غرضم دیگه شد مقول به تشکیک و از بسیط بودن خارج شد، که خب اگر احراز کنیم این مطلب را حرف درستی است. از این بحث بگذاریم، راجع به براءت عقلیه از اکثر بحث تمام شد، حالا بینیم سراغ جریان براءت شرعیه از وجوب اکثر. اولا عرض کنم براءت شرعی از وجوب اکثر رو به چند نحو میشه اجرا کرد. یک، این که بگید ما از وجوب ده جزء که کل اکثر است، از وجوب استقلالی ده جزء براءت جاری میکنه. یک نحو دوم بگید از وجوب ضمنی سوره براءت جاری میکنه. سوم بگید از جزئیت سوره براءت جاری میکنید که صاحب کفایه اینو گفته. چهارم بگید از تقید نماز به خواندن سوره براءت جاری میکنیم. به ذهنم از آیه سیستانی این چهارمی رو ایراد گرفت، گفتن که رفع عن امتی ما لا یعلمون، تکلیف مشکوک را از و حکم مشکوک را از ذمه مکلف برمی‌داره. رفع عن امتی، تقید واجب به یک قیدی، اینکه وعاء و ظرفش ذمه مکلف نیست، وعاء تقید واجب به یک قید زائد متعلق وجوبه، یعنی نماز ظرف است و وعاء است برای تقید به سوره، نه ذمه مکلف، در حالی که رفع عن امتی مالرمون نظر داره به اون حکمی که وعاء و ظرفش ذمه مکلف. خب این فرمایش عرفیت نداره، چون رفع عن امتی مالرمون یعنی رفع ظاهری، یعنی ایجاب احتیاط نکردیم. خب شارع نسبت به این تقید مشکوک اگر احتیاط رو واجب کنه، این وجوب احتیاط در ذمه مکلف قرار میگیره دیگه، میگه اوجب تو علیک الاحتیاط، میشه ذمه دیگه. رفع عن امتی مالرمون یعنی لم نوجب الاحتیاط فی ما لا تعلمون، ولی اون ما لا تعلمون تقید واجب باشه، تقید لازم نیست ظرفش ذمه مکلف باشه، مهم اینه که اون رفع از ذمه بشه. رفع ظاهری یعنی عدم ایجاب احتیاط در مقابل ایجاب احتیاط که وضع ظاهری است، ایجاب احتیاط در ذمه مکلفه، رفعش هم میشه رفع از ذمه مکلف، مرفوع تقیده که اون مهم نیست. مهم اینه که رفع ظاهری یعنی عدم ایجاب احتیاط در مقابل وضع ظاهری است که ایجاب احتیاط و این ظرف ذمه است که ایجاب احتیاط میشه بر ذمه مکلف یا ایجاب احتیاط از ذمه مکلف برداشته میشه. مرحوم آقای خویی فرمودن که ببینید ما چرا با اینکه استصحاب عدم وجوب اکثر را اگر جاری بکنیم معتقدیم نوبت به براءت نمیرسه. استصحاب گفت عرش الاصول و فرش الامارات هست، فرش الامارات هست، استصحاب مقدمه بر اصل براءت، ولی ما اومدیم گفتیم اصل براءت از وجوب اکثر جاری است. اینو از ما سوال تاله کردی چرا؟ ما الان بهتون میگیم چرا. استصحاب عدم وجوب اکثر معارضه میکنه با استصحاب عدم اطلاق در وجوب عقل. اطلاق و تقیید تقابلشون تضاد دیگه، دو تا امر وجودی هست به نظر آقای خویی. شما استصحاب میکنید عدم تقیید به اکثر را دیگه، استصحاب عدم وجوب اکثر این استصحاب عدم تقیید به اکثر. خب این تعارض میکنه با استصحاب عدم اطلاق در وجوب عقل. همونطوری که تقیید امر حادثی است، اطلاق هم که امر وجودی اونم حادثه دیگه. استصحاب عدم تقیید با استصحاب عدم اطلاق و هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت میرسه به اصل محکوم، اصل براءت از وجوب اکثر. ممکنه شما بگید آقا اینجام اصل براءت جاری کن از اطلاق وجوب اقل و معارضه بنداز بین اصل براءت از تقیید و اصل براءت از وجوب اکثر با این اصل براءت از اطلاق وجوب عقل که عقل واجب است مطلقا، چه سوره با آن بیاوری چه نیاوری. آی خوی میگه اطلاق توسعه است، اطلاق مثل اباحه است، اطلاق یعنی آزادی. نماز بخوان آزادی، چه سوره بخوانی چه نخوانی، براءت از آزادی و توسعه و اباحه معنا داره. براءت از امر ثقیل باید جاری بشه، اطلاق ثقل نداره که. ولذا براءت از تقیید یا براءت از وجوب اکثر جاری میشه بلا معارض و مطلب تمام میشه. چی؟ استصابه؟ حالا استصحاب کلیت خیلی سوال پیچیده، من جواب بدم پیچیده تر از آن. اون ربطی به اینجا نداره، اون اثر نداشت، اونی که شما میگید میگفتن اثر ندارد. یعنی استصحاب اثرش نفی اطلاقه. حالا بگذاریم که این فرمایش آلخویی مبتنی است بر این که شما بعد از تعارض دو استصحاب بعد اصل براءت رو که موافق یکی از این دو استصحاب جاری کنی و بگی حالا یا خطاب مختصه یا اصل طولیه، معارضه نمی کنه با اون استصحاب عدم اطلاق. اینا مورد قبول همه نیست، ولی ما یک سوال اساسی داریم از آقای خویی. آقا استصحاب عدم اطلاق یا استصحاب عدم وجوب اقل لابشرط چه اثری داره؟ بفرمایید. اگر میخواهید بگویید که اقل لابشرط واجب نیست، پس اکثر واجب است، میشه اصل مثبت. اصل مثبت میشه. اگر میخواهید بگویید اقل لابشرط واجب نیست، یعنی حتی شما لازم نیست نماز بدون سوره بخوانید، این این که میشه ترخیص در مخالفت قطعیه. استصحاب عدم اطلاق وجوب عقل، یعنی استصحاب عدم وجوب عقل لابشر، این اگر میخواد ثابت کنه برای ما تقید وجوب عقل را به این که جزء مشکوک هم باید آورده بشود، این اصل مثبت است. اگر میخواد ترخیص بده در ترک ذات عقل که نماز را هم نخواندی فدای سرت، این ترخیص در مخالفت قطعیه است. آها، پس استصحاب اثر طریقی ندارد. ممکنه بگید که آی خویی که معتقد هر استصحابی ولو استصحاب در این دیوار، که این دیوار یک زمانی سفید بود الان هم سفید است، اونم جاریه، اثرش چیه؟ اثر جواز اخبار، چون آی خویی استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میدونه، میگه شما میتونید طبق استصحاب. ازت میپرسن زید بیداره یا خوابه؟ بگید خوابه. بعد یهو میبینن زید اونور داره مباحثه میکنه، میگه تو که گفتی زید خوابه، اون که داره اونجا مباحثه میکنه. میگه خب من دیشب که زید خواب بود استصحاب کردم که هنوزم خوابه، و آقای خویی گفته طبق استصحاب میتونی از واقع خبر بدی یا خبر بدی که زید خوابه. لابد میگه قسم هم میتونی بخوری که به حضرت عباس زید خواب. خب پس استصحاب عدم اطلاق، یعنی استصحاب عدم وجوب عقل لابشرط، اثر داره، اثر جواز اخبار. اجمالا به شما بگم، خب این اثر برفرض منشأ بشه برای جریان این استصحاب، ترخیص در مخالفت علم اجمالی پیش نمیاد، خبر بده. چون استصحاب وقتی مجوز اخبار میشه حکم واقعی عوض میشه، یعنی تا حالا اخبار به غیر علم بود و حرام بود، الان طبق این استصحاب اخبار میشه به علم تعبدی و واقعا حلال میشه. باش، شما مجاز هستی بر اساس این استصحاب، آخرش اینه دیگه، خبر بدی نماز لا به شرط از سوره واجب نیست، خبر میدی دیگه، کار دیگه که نمی کنی. بعد وقتی نماز میخونی نماز بی سوره میخونی، میگه استصحاب میگوید اکثر هم واجب نیست، و هم تعارضی ندارن، چون استصحاب اصل عملی است، در صورتی تعارض میکند که منجر به ترخیص در مخالفت تکلیف بشه، اینجا که منجر به ترخیص در مخالفت تکلیف نشوند. این اجمال بحثه. تفصیل بحث رو ما قبلا مطرح کردیم و انشاءالله بعدا هم در بحث‌های آینده اشاره به اون میکنیم. خب این راجع به این بحث. سوالی که اینجا مطرح میشه و اساتید کفایه جواب بدن، چرا صاحب کفایه براءت از جزئیت جزء مشکوک جاری کرد؟ چرا براءت از وجوب ضمنی این جزء مشکوک جاری نکرد؟ چرا براءت از وجوب اکثر جاری نکرد؟ اومد براءت جاری کرد از جزئیت این جزء مشکوکی که یک حکم وضعی است. چرا براءت از حکم تکلیفی جاری نکرد؟ با اینکه اثر ظاهر براءت اینه که براءت جاری بشه از حکم تکلیفی دیگه، چرا براءت جاری کرد از جزئیت که حکم وضعی است؟ آیا تفنن در تعبیر بوده یا یک نکته ای داره؟ تأمل بفرمایید راجع به کشف این نکته، اگر نکته‌ای داشته باشه انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.